بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که در جلسه قبل هم چهارشنبه گذشته اشاره کردیم، ما بحث قصاص رو بر اساس تحریر الوسیله حضرت امام پی گرفتیم و امام هم به تبع مشهور بحث قصاص رو در دو بخش، قصاص نفس و مادون نفس، مطرح کردند. ابتدا در بحث قصاص نفس موجبات و شرایط معتبر در اون و چیزی که اون رو ثابت میکنه و بالاخره کیفیت استیفا رو گفتن بحث میکنه. از بحث موجب قصاص نفس که ازهاق نفس معصومه عمدن تعریف شد بحث رو آغاز کردن. اولین بحثی که مطرح شد که در واقع بسیاری از بحث‌های بعدی به این بحث مرتبط شد این بود که عمد در کجا تحقق پیدا می‌کنه. امام همونطوری که بقیه فقها فرمودن که عمد در جایی تحقق پیدا می‌کنه که شخص قصد کشتن کسی رو داره، چه اون وسیله‌ای که به کار می‌گیره، روشی که به کار می‌گیره کشنده باشه، چه وسیله یا روشی که به کار میگیره کشنده نباشه ولی منتهی به مرگ شخص بشه، این قتل عمد محسوب میشه و موجب قصاص نفس. البته اگر اون کسی که کشته شده جانش مورد حمایت قانونی بوده، که اون تعبیری که نفس معصومه در فقه به کار میبرن یعنی جانی که حمایت قانونی داره، مثلا فرض کنید کسی که صاب النبی است دمش هدر نیست، یا مثلا کسی که به کسی حمله کرده و اون در مقام دفاع اون طرف رو میکشه این دمش هدر نیست. اون کسی که خونش از نظر شریعت مورد صیانته، اگر کسی به قصد قتل نسبت به او اقدامی انجام بده، چه اون اقدامی که انجام داده روش و وسیله‌ای که به کار برده کشنده است غالبا چه کشنده نیست، ولی وقتی منجر به قتل شد این میشه قتل عمد و قصاص نفس خواهد داشت. که این دو مورد رو در واقع میگیره، همون جایی که وسیله و ابزار کشنده است، مثل که با گلوله میزنه تو مخ طرف و میخوادم بکشدش، چه اون جایی که وسیله و ابزار کشنده نیست ولی منجر به قتل میشه، مثل اینکه مثلا با یه سنگ کوچکی میزنه توی سر طرف که عادتا کسی با این سنگ نمیمیره، اما این میزنه به قصد این که بکشه و کشته هم میشه. مورد سوم اونجاییست که شخص قصد کشتن نداره، این بحث ثبوتی ها، قصد کشتن نداره ولی ابزار و روشی که به کار میبره غالبا کشنده است، با گلوله میزنه توی مثلا سینه طرف، قصد کشتن نداره ولی گلوله رو میزنه ها، عمدن میزنه ها، واقعا قصد داشته گلوله بزنه به سینه این، قصد کشتنش رو نداشته. که گفتیم در این گونه موارد عرف نمیپذیره این عذر رو که آقا من قصد کشتن نداشتم، میگه تو با گلوله زدی تو سینه طرف دیگه قصد کشتن نداشتم. این گونه موارد هم از موارد عمده. در ذیل این مسئله امام رضوان الله علیه به تبع فقهای گذشته انواع روش‌ها و ابزارهای کشتن رو مطرح کردن که حالا ما سال گذشته اینا رو بحث کردیم، تو آتش بیاندازه، تو دریا بیاندازه، از بلندی پرت کنه، خودش از بلندی بپره روش، با چاقو بزنه تو شکمش، سرشو ببره، انواع وسایل شناخته شده تا اون زمان رو، حالا دیگه فقهای جدید میتونن از ابزارهای جدید هم بحث کنن. که این دو هم بحث کردن که حالا کجاها دیه داره کجاها قصاص داره، اینا رو بحث شد تا رسیدیم به این مسئله که جلسه گذشته مطرح کردیم، مسئله 33. در مسئله 33 امام فرمودن لو امسکهو شخصون، اگر یه نفر این مقتول بدبخت رو بگیره و قتلهو آخر، یکی دیگه بکشدش، سرشو ببره چاقو بزنه تو شکمش، و کان سالس اینن لهم، سومی هم مراقب باشه که ببینه کسی نیاد، مراقب باشه ببینه اینو کارشون درست انجام میدن. امام فرمودن فلقودو علی القاتل، قصاص مربوط به قاتله، اونی که با چاقو زده توی شکمه این یا سرشو بریده اونو قصاص میکنه. لل ممسک، اونی که نگرداشته نه، لکن الممسک، اونی که نگرداشته، یحبس و ابدن حتی یموت فی الحبس، زندان ابد میشه تا در اون زندان بمیره، تا آخر عمرش میندازن این زندان. و ربیعه یعنی اون که عین بود، اونی که چشم بود، تسمل و عینا، چشماشو کور میکنن به میل محما و نحوهی. حالا وسیلش مهم نیست، توی بعضی جاها تعبیر شده میل محما یعنی میل داغ. امام میفهمه حالا این یا مثل این به یه وسیله چشم این رو کور میکنه. خب عرض کردیم جلسه گذشته که مدرک اصلی این بحث تحلیل نیست. بعضی از مسائلی که تا اینجا داشتیم مدرکش تحلیل عرفی بود، یعنی عرف میامد میگفت این قاتل عمده پس قصاص میشه، این یکی قاتل نیست پس قصاص نمیشه. اما اینجا بحث ما این نیست، بحث ما این نیست که آیا کسی که نگرداشته شریک قتل محسوب میشه، خودش به منزله قاتل محسوب میشه یا نه. چرا بحث ما این نیست؟ گفتیم البته بعضیا بحث کردن مثل مرحوم سید در انتصار، سید مرتضی، که عبارات چه جلسه قبل خوندیم، چون با بقیه فقهای مذاهب اونجا میخواد استدلال بکنه بحث کردن این بحثا رو. ولی خود سید مرتضی و قبل از ایشون استادشون مرحوم شیخ مفید فرمودن که این حکم اجماعی است در بین شیعه. گفتیم مدرک اصلی این حکم همان است که در انتهای بحث گذشته بهش اشاره کردیم و اون روایات بود که روایاتش رو خوندیم. فقط من الان یه مرور میکنم رد میشیم که روایات داشتیم که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این روایات رو در یه باب جمع کرد. البته خودش فتوا نداده ظاهرا، قبلا بارها گفتیم تکرار کردیم که کتاب وسائل کتاب فقهه نه کتاب حدیث. عنوان باب فتوای صاحب وسائله و روایات ذیل اون ادله اون فتواست از نظر صاحب وسائل. اون جایی که فتوا نداره اینجور عنوانا رو به کار میبره، میفرماد حکم من امسک رجلا فقتله الاخر و آخر ينظر الیهم. حکم کسی که یکی دیگر رو کشته، نگه داشته، یکی دیگه کشتتش، یکی هم نگاه میکرده، اما نگفته حکمشون چیه. اما اونی که نقل کرده روایتش رو که جلسه قبل خوندیم که صحیحه حلبی بود از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن قضا علی علیه السلام فی رجلین امسک احدهما و قتل الاخر قال یقتل القاتل و یحبس الاخر حتی یموت غمن کما حبسه حتی ما تغمر. حضرت فرمودن اونی که کشته میکشنش، اون یکی که نگه داشته که نگه داشتیم بابا رو تا اون بابا بدبخت غمن با غم و با در اون حالت سخت کشته شد، اینم نگرش میدارن تا زندانیش میکنن تا بمیر. اینجا اشارهی به اون که نگاه کرده نشده. در روایت دیگری که روایت سوم باب بود و جلسه قبل توضیح دادیم که این روایت از نظر ما روایت معتبره، توضیح دادیم راجب سکونی که شیخ طوسی او رو در عده توصیف کرده و تعبیری که شیخ طوسی در عده در مورد روایات سکونی داره دلالت میکند بر وساقت نوفلی که راوی اصلی سکونی است، به بیانی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الطهاره مطرح کردن که بله در این روایت به سه نفر اشاره شده که سه نفر رو بردن خدمت علی ابن ابی طالب، یکیشون نگه داشته بود، یکی دیگری کشته بود، یکی نگاه کرده بود. اونجا حضرت فرمودن کسی که نگاه کرده انتوس مل عینا و فلذی امسکه ان یسترن حتی یموت کما امسکه او و قضا فلذی قتل ان یقتل، که این سه تا مطلب اونجا در این روایت بیان شده. بنابراین مصدر اصلی این مسئله روایته و روایت هم معتبره، همونطوری هم که عرض کردم مسئله اجماعی است، از گذشته به عنوان متفق علیه بین اصحاب ذکر شده. اما مسئله 34 که مسئله جدید، بله، حالا این سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. ببینید امام، حالا این چون شما فرمودید من این بحث رو اشاره کنم، امام رضوان الله علیه تعبیری که به کار بردن این بود، یا رب، بله، امام در تعبیرشون فرمودن سومی اینن لهما، یعنی چشم بود برای اونا، لهم برای اینا چشم بود. این کان سالس اینن لهم، فقط این نیست که این نگاه میکرده یک شاهد حادثه بوده، ظاهر تعبیر امام یعنی اینکه اینم یه مشارکتی داشته، مشارکتش به این بوده که مراقب بوده کسی نیاد، یکی نگه داشته، یکی داره میکشه، این یکی هم وایستاده مراقبه، نگاه میکنه ببینه کسی نمیاد. این تعبیری بود که امام داشته. این تعبیر رو مرحوم شیخ مفید هم در الاعلام داشتن که گفتیم اعلام متفقات امامیه رو میگه، به همین دلیل اسم کتابم هست الاعلام به متفقت علیه الامامیت و من الاحکام، هی هم این عبارت تو اعلام تکرار شده، واتفقو واتفقو واتفقو، اینجا میفهمد واتفقو یعنی امامیه، فی ثلاثه قتل احدهم و امسک الاخر و کان الثالث عینا لهم حتی فرقو ان یقتل القاتل و کسا. این تعبیر دوباره اونجا، این تعبیر در انتصار دوباره تکرار شده، ممن فردت به الامامیه، یکیش کان الثالث و عینا لهم حتی فرقو، که این عبارت امام این عباراتی است که مثلا شیخ مفید هزار چند سال قبل، سید مرتضی هزار سال قبل به کار برد. خب این تعابیری است که در کتاب‌های فقهی ما مطرح شده. اما تعبیری که مرحوم محقق به کار برده گفته لو نظر الیهما ثالثون لم یزمون ولکن تسمل عینا، گفته اگر یه سومی به این دوتا نگاه میکنه اینو این ضامن نیست، یعنی قصاص نداره، اما چششو کور میکنه. تعبیر ایشون نظر الیهما نکان عینا لهما یا لهم، این تعبیر رو بکنه که شبیهشو تو مختصر نافع هم ایشون داره. اما تعبیری که در روایت وارد شده، بعد مرحوم صاحب جواهر، اینا مرش کنم، مرحوم صاحب جواهر وقتی عبارت محقق رو در شرایع شرح میکنه، خب میدونید جواهر شرح مزجیه دیگه، میفرماد ولو نظر لهما ثالثون، که این عبارت محققه، ای این ای تفسیر صاحب جواهره، کان عینا لهم و ریبتن، اگر این عین برای اینها باشه، چشم برای اینها باشه، این هست که چشمش کور میشه. یعنی صاحب جواهر عبارت محقق رو به شکلی که در عبارات شیخ مفید یا سید مرتضی ما دیدیم تفسیر میکنه، میگه محقق گفت نظره، نه همینجوری بیا لفن اونجا نگاه میکرده، مثلا از پنجره خونه شون از دور داره میبینه یکی رو داره سر میبرن. این مقصود نیست، این مقصود اینه که نخیر، اینم خودش اینن لهم. خب اون روایتی که این مطرح شده درش، این روایت نوفلی است. بله البته این اشکال به علی ابن ابی طالب دیگه، اشکال به من که نیست که، اون چون مطلب روایته. این فرمایش که شما میفرمایید از محدوده بحث فقهی که ما درش هستیم خارجه، مثلا اینجور سوالات برمیگرده به بحث فلسفه، فلسفه احکام، که اصلا خب این احکام مثلا خیلی احکام چیزی نیست. نه تعبده، من که اصلا عرضم همینه که اصلا از ابتدا گفتم مسئله 33 تحلیل عرفی نداره. تحلیل عرفی که میشه اون بحثایی که اهل سنت کردن، اهل سنت بحث کردن که اصلا این که نگه میداره خودش قاتل محسوب میشه یا نه. عبارات چه قبلا خوندیم، از سید در انتصار اشاره کرده بود، بعضیشون گفتن قاتله اصلا قصاص میشه، بعضیشون گفتن نه قاتل نیست، بحث بود بینشون. ما گفتیم این بحث رو نمی کنیم، چون ما در واقع تعبدن داریم این مسئله رو میگیم. اینجا هم همینطوره، یعنی این که این چشمش کور میکنن، ما فقط به تعبد، چون اینجا روایت نقل شده که علی ابن ابی طالب علیه السلام اینجوری حکم کردن، از این باب به عنوان تعبد ما این رو میگیم. این معناش این نیست که عین یعنی جاسوس، بله یکی از موارد استعمالشونه، بله چشم اونا بوده، چشم اونا جاسوساشون بوده، چشم اینا بوده، چشم اینا مراقبشون بوده، بله. ولی این به این معنی نیست که این جاسوس اینا هست، مثلا یه جای دیگری جاسوسه، نه این یه عین به معنای چشمه که در موارد مختلف تطبیقات مختلف داشته، یکیش موردش جاسوس بوده، بله. ولی نه اینکه معنای عین جاسوسه، این معناش این نیست. عین یعنی چشم. اما این روایت دقت بفرمایید، آیا این روایت داره میگه که هر کی نگاه کنه چنین حادثه ای رو چشمشو کور میکنه؟ عرض کردم مثلا الان دارو روی آپارتمانش پنجره خونش نگاه میکنیم، نه یه بد خدای بدبختی رو اونجا داره سر میبرن، نگاه میکنیم کاری هم دستش بر نمیاد، بزرگتی فردا چه شکور میکنن چه نگاه کردی؟ مثلا مثل اینایی که مثلا الان یکی تصادف میکنه بدبخت یکی دیگه میاد میبردش برسونه بیمارستان، خفتمونو میگن که حالا تو بیا جوابگو باش. این اینجوریه مقصود اینه؟ عبارت روایتی دقت کنید، تعبیر اینه که سه نفر رو بردن پیش علی ابن ابی طالب، واحد منهم امسک رجلا و اقبل الاخر فقتله و الاخر یراهم فقضا فی صاحب الرؤیه. حالا این صاحب در بعضی نسخه ها هست، در بعضی نسخه ها داره الربیعه، در بعضی نسخه های داره انتسمل عیناه. بعد الربیعه رو معنا کردن، من عبارت شو آوردم اینجا، الربیعه یعنی اولیعه والذی یرصد الطریق للقاتل کی لا یطلع علیه احد. ربیعه از ماده رباس، ربعه یا ربیعه به معنای بلندی، ربیعه رو بهش میگن ربیعه، یعنی دیدبان. معنای فارسیش مثلا بخوایم بگیم نزدیک به دیدبان، چون معمولا دیدبان میره روی بلندی که بتونه مشرف باشه به چیز، به این دیدبان میگن ربیعه. این روایت در نسخه بدلش ربیعه داره در تهذیب شیخ، که در ربیعه معناش الذی یرصد الطریق للقاتل، یعنی بابایی که مراقبه نگاه میکنه ببینه یه چیزی دشه. فقضا فی صاحب الرؤیه یا ربیعه ان تسمل عینا و فی الذی امسک ان یسجن حتی یموت کما امسکه و قضا فی الذی قتل ان یقتل. حالا دقت بفرمایید، تعبیری که توی این نقل مرحوم کلینی هست، چون متن اصلی از کلینی است در کافی، تعبیری که در نقل مرحوم کلینی هست داره قضا فی الرؤیه، صاحبم در بعضی نسخه ها هست، احتمال زیاد با این که مرحوم کلینی دقیقه و کافی دقیقه، چون کلینی 20 سال طول کشیده این کافی رو نوشته و کار کلینی هم به صورت تخصصی حدیث بوده، و همین دلیل اگر یه جایی نسخه کافی با نسخه تهذیب و استفسار فرق داشته باشه، اونی که ابتداعاً به ذهن ما میاد اینی که کافی درست‌تر از تهذیب و استفساره، چون شیخ طوسی تهذیب و استفسار رو اولاً در جوانی نوشته، ثانیاً تهذیب و استفسار رو یکی از کارهای شیخ بوده، شیخ در زمینه‌های مختلف کتاب داره و چون در زمینه‌های مختلف کتاب داره، حالا دقتش در مقایسه با کسی که فقط تو یک زمینه کار کرده قاعدتا کمتر میشه. البته شیخ نابغه منحصر به فردی است، میدونید دیگه، 4 تا کتاب حدیثی اصل داره شیعه، 2 مال او شیخه، 4 تا کتاب رجالی اصل داره شیعه، چند تاش مال شیخه؟ 3 مال شیخه، چون اون یه دونه هم که مال کشیه، ما مال کشی رو نداریم، اختیار معرفت و رجال رو داریم که شیخ از کتاب کشی جدا کرده، رجال و فهرست شیخ، اینا 3 از کتابای 4 رجال مال شیخه. تو اصول یکی از 2 کتابی که اولین کتاب محسوب میشه، عده که همزمان با ذریعه نوشته شده که اولین کتابهای مفصل اصولی شیعه هستن، مال شیخه. توی کلام، تو تفسیر، همه جا شیخ برجسته است، همه جا شیخ برجسته است، ولی بالاخره چون ذوالفنونه، گاهی وقتا ممکنه به هر حال با یک کسی مثلا نجاشی که فقط رجال کار کرده، کلینی که فقط حدیث کار کرده، ممکنه با اونا در یه جایی که مقایسه میکنی یک نقطه ضعفی مثلا شیخ داشته باشه. خب قاعدتاً ما بودیم و این نسخه ابتداعا میگفتیم فرمایش کلینی قاعدتاً مثلا دقیق تره، ولی کلمه قضا فی الرؤیه یکمی نچسبه، یعنی رؤیت اون فعله، در حالی که حکم در مورد فعل نیست، در مورد فاعله. این تعبیر که ما فعل رو در فاعل به کار ببریم میشه، ادبیات میکنیم، میگیم عدلون یعنی عادلون، رؤیت مصدر رو به کار ببریم در فاعل، ولی این خلاف متعارفه. متعارف که نمیگیم فلانی قیامون یعنی قائمون، رؤیت به کار نمیره در رایی. شاید اون که در بعضی نسخه ها داره صاحب الرؤیه، همین نکته بوده که اون دیده رؤیت که معنا نداره که قضا علی ابن ابی طالب در رؤیت، مقصودش از رؤیت صاحب رؤیت بوده، یعنی اون رائی. اما نسخه ای که شیخ داره در تهذیب الربیعه داره، که ربیعه اون آدمه، ربیعه فعل نیست، مصدر نیست، خود آدم رو بهش میگن ربیعه، اون دیدبانه رو بهش میگن ربیعه، بنابراین از نظر چیز به نظر میرسه ربیعه بهتر از رؤیته. این 1. 2، اگر نسخه رؤیت باشه، این که حضرت تعبیر کردن که در رؤیت علی ابن ابی طالب اینجوری حکم کرد ان تسمل عیناه، این ضمیر عیناه، این هو به کی برمیگرده؟ طبق نسخه رؤیت به رؤیت، نه صاحب رؤیت، نسخه صاحب رؤیت من احتمال میدم فصیح قیاسی باشه، این اصلا کلام امام نیست، این یه بابایی دیده این نمی رؤیت، نمی صاحب رؤیت شغلت داره شاید درست نکنه، این رؤیت به خود رؤیت برمیگرده. این که ببینید این نکته ای که عرض میکنم یکم دقت کنید، این که تعبیر شده قضا فر رؤیت به معنای رائی، ما مطلقا مصدر رو در مورد فاعل به کار نمیبریم، مثلا ما اگه میگیم زیدون عدلو یا مثلا زیدون قیامون، این فرق داره با اینکه بگیم زیدون عادلون یا زیدون قائمون، چه فرقی داره؟ یه مبالغه ای هست وقتی شما مصدر رو به کار میبری، این یه مبالغه ازش فهمیده میشه، که وقتی اسم فاعل رو به کار میبری این فهمیده نمیشه، وقتی میگه زیدون قائمون این فقط نشون میده که این اصل قیام درش تحقق پیدا کرده، وقتی میگه زیدون قیامون یه چیز ویژه ایست، یا کثرت یا خصوصیت اون قیامه. خب اگر حضرت تعبیرشون رؤیت باشه، این خصوصیتی در نگاه کردنه که تعبیر به رؤیت کردن نه تعبیر به رائی، اون خصوصیت چی بوده؟ این چه خصوصیتی داشته؟ صرف این که نگاه میکرده، مثلا یه رهگذری بوده از اونجا رد میشده نگاهش افتاده، یا مثلا از دور دست بودیگاه که یکی رو دارن میکشن، اینه؟ این که خب رؤیت بهش نمیگیم، رائی هست دیده، ولی اون ویژگی رو نداره. اون ویژگی چیه؟ ما نمیدونیم، یه ویژگی داره. این یه نکته توجه داشته باشی. نکته دیگه این که این سه نفر رو تعبیر روایت اینه ثلاثه نفر رفع او الی امیر المؤمنین، یعنی چی؟ یعنی دستگیرشون کردن آوردنشون اونجا، یعنی اون باباهایی که دستگیر کرده بودن اینا رو به یه معنای مشارکه در این قتل میبینن. خب پس این بابا هم که نگاه میکرده یه نگاه کننده از دور دست قاعدتا نبوده، یه رهگذری که اتفاقا چشمش افتاده نبوده، ولی بدبختی بیچاره اون چه گناهی داره، ما خفتمونم بگیریم حالا ببریم پیش دادگاه که آقا اینم از بالا ده طبقه داشت نگاه میکرد، دادم میکشید که بیایید به دادش برسید، صداش به جایی هم نمیرسید، حضرت بفهمون چیشه اینم کور کنه، که دفعه دیگه اگر تا نگاهش افتاد در به منده در رو بره که دیگه چش شما کور نکنه. نه ببین مقصود من اینه که وقتی داره که خب به این نکته هایی که میگم دقت بفرمایید، وقتی داره که رفع او الی امیر المؤمنین، اون بابایی که رفع او هم مردم عادی بودن، یا حالا یا شرطه یا مردم، اینا رو گرفتن بردن، اونا که مثل ما طلبه نبودن اونجا بشینن تحلیل کنن، تو مردم عادی بودن، این باباهایی که گرفتن بردن اونا از نظر خودشون اینا رو گناهکار می‌دیدن که خفتشون گرفته، و هر چیه که جمع نمی‌کردن ببرن تو خیابون، هر چی بوده همه رو جمع کنن ببرن پیش علی ابن ابی طالب بگن آقا اینا همه تو اون خیابونی که این قتل اتفاق افتاده بودن، اینجوری که نبوده که، عقل عرفیشون میگفته که آدمی رو ببر که در این کار دخالتی داره. بنابراین اگر این بابا رو آوردن این یک نگاه کننده معمولی نبوده، کلمه رؤیت خودش این معنا رو تایید میکنه، کلمه ربیعه که در اون نسخه دیگه آمده خب اون معناش واضحه، ربیعه بوده یعنی اصلا مراقب بوده، خودش داشته نگاه میکرده این برونور که کسی نیاد اینا کارشون رو انجام بدن. خب حالا ما ایم و این روایت فعلا بالاخره این روایت هم به نسخه رؤیت نقل شده، هم به نسخه صاحب رؤیت، هم به نسخه ربیعه. یک احتمال اینه که یعنی هر کی نگاه کنه ولو از دور دست ولو رهگذر، که اگه این باشه خیلی دائره گسترده میشه. یک احتمال که نقطه مقابل اینه، اینه که نخیر ربیعه باشه، یعنی یک کسی که اصلا با اون دوتای دیگه ستایی با هم دیگه رفتن اینو بکشن، بخش یکی نگه داشته، یکی کشته، یکی دیگه مراقب بوده، یه تیم سه نفره بوده، که این خیلی محدود میشه. بین این دوتا معنا، معنای خیلی گسترده و معنای خیلی محدود، یه سری معانی دیگه هم احتمال داره که کلمه رؤیت فقط ما باشیم و رؤیت عرض کردم دلالت در خصوصیتی در رؤیت داره، ولی خصوصیت رو تعیین نمی کنه. خب حالا ما و قواعد، فعلا ما میخوایم الان فتوا بدیم، بگیم هر کی دیده چه شکر میکنن، اون معنای خیلی گنده، یا بگیم اون کسی که در واقع خودش با این دوتای دیگه شریک بوده، که مراقب بوده، ربیعه بوده، اونو چه شکر میکنن که معنای خیلی محدود، یا بین این دوتا. خب ما یه قاعده ای داریم در ابتدای بحث مجازات ها که ما دو جور بحث کردیم در اونجا سالها پیش از این، یک به اصطلاح حقوق عمومی، به اصطلاح حقوق جزای عمومی بحث کردیم، یه حقوق جزای اختصاصی. تو بحث حقوق جزای عمومی یه قاعده رو بحث کردیم که همه فقها گفتن الحدود تدرع به شبهات. البته اینجا بحث ما ضرورتا بحث حد به معنای حد در مقابل قصاص نیستا. اونجا که میگیم الحدود تدرع به شبهات، تحلیل کردیم، گفتیم این یه قاعده عقلایی است، سندی معتبری این روایت نداره مثل خیلی از این جور قواعد، و ما حاصل این قاعده اینه که تا وقتی که یک جرمی ثابت نشده نمیشه کسی رو به خاطر اون جرم، به خاطر اون فعل مجازات کرد. حالا این مجازات میخواد حد اصطلاحی باشه، میخواد قصاص باشه، چون کلمه حد در دو معنا به کار میره در تعابیر ما، یکی در مقابل قصاص و دیات که یک نوع مجازات خاصه، یکی به معنای اعم از قصاص و دیات و حدود اصطلاحی، که اون قاعده الحدود به معنای اعمه، مقصود فقط حدود در مقابل قصاص و دیات نیست. ما اینو سالها پیش بحث کردیم. خب الان ما طبق اون قاعده، اونی که یقین پیدا میکنیم از این روایت، اون معنای ربیعه است، اون معنای محدوده، معنای الذی یرصد الطریق للقاتل کی لا یطلع اهل علیه احد. و عرض کردم این معنا مؤید به این نکته که اون نسخه رؤیت داره، اگر نسخه رؤیت باشه و رؤیت نشون دهنده یه خصوصیته و این ربیعه یک رایی خاصه، و این معنا یک مؤید داره، اینکه ثلاث نفر رفع او الی امیر المؤمنین، معلوم میشه اون بابایی که دستگیر کردن اینو مشارکتی در امر قتل براش میدیدن. اینا همه مؤیدات داخلی است، و یه مؤید خارجی هم داریم. چیه؟ نه جا احسن، ما نگاه میکنیم میبینیم شیخ مفید، سید مرتضی، همه اینا گفتن کان عین لهم اتفقو، نگفتن هم فتوای منه، گفتن همه امامیه میگه. و میبینیم حتی محقق که تعبیر ناظر داره، صاحب جواهر یواشکی میگه یعنی کان عین لهم، داره عبارت محقق رو درست میکنه یواشکی، که آقای محقق دقت نکردی، مثل این که درسته تو روایت ممکنه این مضمون، ولی اون رو نظر مطلق نظر نیست، این مؤید خارجیشه. تفسیر خود فقها بر ما ابتداعا ممکنه بگیم حجت نیست، خب اونا هم فهمیدن ما میفهمیم، ولی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اتفقت الامامیه رو شیخ مفید و سید مرتضی دارن میگن، معلومه اونا فهم متعارفشون از همین روایات که الان دست ما رسیده این بوده. بنابراین ما نمیگیم هر کی نگاه کنه به حادثه چشش رو کور میکنن، نه خیر، اونی که خودش در واقع یکی از این تیم سه نفره است، یکی کشتن رو بر عهده گرفته، یکی نگه داشتن و یکی مراقبت کردن. و از شما هم تشکر میکنم که تذکر دادید، اگر تذکر نمیدادید من رد شده بودم. ممنون، خیلی ممنون. و البته وقت ما هم گذشت دیگه به مسئله 34 نمیرسیم، البته عیب نداره، ما عجله نداریم، حالا حتما به مسئله 34 برسیم، ولی من واقعا ممنونم که شما تذکر میکنید. نه، این روایت اونو نمیگیره، چون این از قدر متیقن خارجه. ببینید این روایت با توضیحی که دادم این نکته رو میخواستم بگم که چون احتمال داره نسخه ربیعه باشه، احتمال داره نسخه رؤیت باشه و رؤیت یه خصوصیتی است در رایی و ما نمیدونیم اون خصوصیت چیه، این که رفعو گفتن معلوم میشه که او رو مشارک میدیدن، معلوم میشه هر کی نگاه کنه داخل این حکم نیست. حالا این که نگاه میکنه مراتب داره، یکی نگاه میکنه انقدر دوره که اگرم بخواد اقدامی بکنه مثلا نمیتونه، مثلا یکی فرض کن بالای یه ساختمون برج بلندی است، ایست خیابون اونورتر داره یه اتفاق میفته، یه اگرم بخواد اقدامی بکنه نمیتونه جلوشونه بگیره، مثلا اون زمان یا پلیس 110 نبوده یا بوده 110 دقیقه بعد میومده که دیگه کار تموم شده بوده. بعد یه وقت هست که نه، این آدم میتونه یه کاری بکنه، مثلا میتونه داد بزنه آی مردم داره یکی رو میکشن، مردم هم بریزن نجاتش بدن، ولی کاری نمیکنه. یه وقت هست نه، این خودش یکی از مجموعه هست، مثلا خودش شریک جرمه. قدر متیقن توی این روایت این سومیه، خارج از این روایت نمیگه که اینو میشه چه کور کرد، یعنی ما نمیتونیم بگیم روایت میگه و ما دلیلمون صرفا این روایته، بنابراین نمیتونیم بگیم اون چه کور میکنم. نهایت اینه، اگر جرمش ثابت بشه مثلا میتونسته کمک کنه و نکرده، ما بگیم اون میره تو بحثای دیگه که مثلا تعذیری بشه اگر محدد شرعی نداره، یا اگر یکی از عناوین محدد شرعی برش صدق میکنه اون مجازات براش ثابت میشه، ولی این روایت چنین آدمی رو نمیگیره.
اما
حالا ببینید چون احتمال عرض کردم، ببینید نه این الان معلوم نیست بازم، ببینید چون احتمال نسخه ربیعه هست، بالاخره این نسخه نقل شده دیگه، نقل صحیح تهذیبه، و چون تعبیر رؤیت شده و عرض کردم رؤیت غیر از راییه، بنابراین نمیتونیم بگیم، یه اطلاقی ما داریم که توی این روایت گفته هر کی نگاه کنه چشمشو کور کنید، چون چنین اطلاقی نداریم و به خصوص با اون قید رفع او، معلوم میشه که یک مشارک خاصه، حتی نه مطلق مشارک، مشارک خاص یعنی قدر متیقن ها، نمیگم ظهور روایت ها، قدر متیقن مدلول روایت با این توضیح که دادم یک مشارک خاصه، کی؟ اونی که یرسد الطریق للقاتل، همونی که عین الله، بیش از اون رو نمیتونیم میسازه. بله بله بیه نمیسازه، درست. خب اگر واقعا ربیعه برشون صدق کنه که دیگه قدر متیقن مدلول این روایته، بله فرق نمیکنه یکی باشه یا چند باشه، اگه واقعا مثلا چند تا راه وجود داره که باید چند نفر آدم مراقبت میکرده، بله همون صدق کنه. نه ببینید، ظهور که میگیم یعنی الان میتونیم بگیم مثلا امام صادق علیه السلام مقصودشون از این روایت این بوده، ظهور اونیه که میتونیم به عهده متکلم بذاریم. الان من نمیتونم بگم آقا به ذرس قاطع که مقصود امام صادق از این روایت کسی بوده که حتما مراقبت میکرده برای اون دو نفر، اما میتونم اینو بگم که قطعا این مورد نظر امامه، اما خارج از اینو نمیدونم مورد نظر امام هست یا نیست، چون نمیدونم الان برام ثابت نمیشه، پس نمیتونم حکم بکنم که چشم اونو کور میکنی. اما اگر یه روایتی پیدا شد فراتر از این رو دلالت کرد، این روایت با اون معارف نمیشه، مخصص اون نمیشه. اما اگر این روایت ظهور داشت در خصوص اون کسی که عینه، و یه روایت دیگری میامد میگفت هر چی نگاه کنه چششو کور میکنیم، میگفتیم این خاصه، اون عامه، این مقید، اون مطلقه، تخصیص یا تقیید میشه. اما وقتی ظهور نباشه، قدر متیقن باشه، نیست. البته ما همچون روایتی نداریم، ولی خب بحث فنیه دیگه، حالا ما کار نداریم روایت دیگه داریم یا نه. این الان از باب قدر متیقن گیریه، نه از باب ظهور، چون برای ما مهرد نیست نسخه ربیعه که. خب درس اصول عرض کردم، من 3 هفته این جلساتم تعطیله، انشالله بعد از 3 هفته اگر خدا توفیق داد، عمری بود مانعی پیدا نشد، خدمت دوستان خواهیم بود. عرض کردم تو این مدت 3 هفته که به اندازه 2 هفتم درس هست توش، چون 4 روز تعطیل حوزوی داره، تو این 7-8-10 جلسه 10-11 جلسه که هست، رفقا از روز شنبه برنامه دارن که بعضی مباحث رو که تأثیر میگذاره تو درسای ما، مثل بحثای رجالی ما، مبانی ما تو کتاب تحریر المقال، یا مثلا بحثایی که در فلسفه علم اصول قبلا کردیم، اینا رو توی ساعت فقه اصول به تناسب موضوعاتش برای دوستان توضیح بدن. جزواتی رو هم آماده کردن، از روز شنبه انشالله در اختیار دوستان قرار میدن. دوستانی که مایل هستن شرکت کنن، انشالله برای بعد از این 3 هفته با آمادگی بیشتری خواهند بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.